وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. در عرض رسوندیم مواردی رو که احتمال داده می شد که مفهوم داشته باشد و در کلمات آقایون مطرح شده و یا اشاره شده در عرض رسوندیم. بعد گفتیم یک مطلب و یک بحث دیگر که نه مقبول آن واقع شده و خیلی هم مورد ابتلا و اون مفهوم تعلیل. علت اگر ذکر شد، آیا این علت مفهوم دارد یا ندارد؟ مقتضای تعلیل چیه؟ این بحث یادم نمیاد در جایی مستقلن و مشروحن مورد بحث قرار گرفته باشد. حالا آقای دیانت اگر جایی یادشه ما رو راهنمایی میکنه. چه و تیکه لابلای کلمات، هی اشارات، یه جایی نفیان، یه جایی اثباتن اشاره شده. بله آقا، بله، اما حالا این بحث رو ما حالا جمع‌آوری کردیم طی اموره برای اینکه با هم مخلوط نشه و کم کم بتونیم از عهدش بر بیاییم. مطلب اول، علت که در کلام شارع ذکر میشه یا در کلام ایه مقننن چند جوره، یه نواخت نیست. گاهی علت راجع به مقام ثبوته که اصل این اراده من، خواست من علتش چیه، او رو تعلیل می کند. یه وقتی صراحتن میگه من اینو میخوام برای این خاطر، اراده کردم برای این علت، پس من سریع علت رو ذکر میکنم. علتم واقعا اونه. به عبدش دستور میده آب بیار تشنمه. علت دستور این که آب بیار تشنگیست. علتون وقتی هم گفت این رو میشه علت منسوسه، علتی که رسماً ذکر کرده. یه وقتی نه، علت اینجوری نیست. علت یه چیز ذکر میکنه که معمولاً غالباً نوعیتش اینجوره، نه همیشه. وقتی حکومت نظامی می شود اون زمان، حالا که برد شب کسی حق نداره بعد از ساعت چند از خونه بیرون بیاد، برای اینکه در اون موقع دزدها، اشرار، امثال اونا میان. اما این کلیت نداره، نوعا اینجوره یا در معرضش، امکانش، نوعیت، معرضیت، امکان. شب بعد از ساعت دوی از شب مثلا حق نداره، اون وقت وقت اشراره که بیرون میان، کلیت نداره، این می شود حکمت. حکمت همیشه اون علتیست که کلیت نداره اما در معرض احتمالش هست. این یسمى حکمت. پس سوالشو دو قسم، علت منسوسه و حکمت. مواردی را که حالا در فقه یا جا، مثلا ازدواج در عده چنین برای جلوگیری از اختلاط نسب، این معرضیت نه کلیت، این میشه حکمت. هم سال ذالک. حالا اجازه بدید، زود مجتهد شدی طبق مثال سال.
اما حکمت اونی که شاره راستی چیز رو جهر میکنه یا با مجبورش یکسانه بهش میگن علت، اگر اعم بهش میگن حکمت.
اعم تنها گویی هم خصه.
حالا اونی چیه؟
بله. این دو نوع تعلیل، تعلیل مقام ثبوت، واقعیت حکم رو داره تعلیل میکنه، واقعیت دستورش را گاهی با علت منسوسه صد در صد، یدور الحکم مداره، گاهی نه با حکمت. حکمت اونی که واقعیتشه اینه که دخیله، اما معرضیتشه، غالبیتشه یا امکانشه، نه خودش صد در صد. این دو نوع. نوع سوم اونجایی که تعلیل مال مقام اثباته، نه مال واقعیت، نه مال اصل اراده، مقام اثبات. خیلی وقتا از ائمه علیهم السلام سوال میکردن یه مسئله ای را، امام به ظاهر بعضی از آیات استدلال میفرمود، یا آیه استدلال میکرد. این مقام اثباته. اصل حکم برای چیه؟ حالا فرض نمیدونیم، اما دلیلش این. اینم دو جوره. یه وقتیست که این استدلال امام فقط به درد مقام اثبات میخوره ولا غیر، هیچ نکته ای رو از واقعیت بیان نمیکنه، فقط اثبات میکنه. وقتی میان از امام سوال میکنن چرا در مسجد سر، فل جمله مسجد سر کافیه، امام میفرماید لمکان البا فمسهو برؤوسکم عرفنا حین قال برؤوسکم ان المسح ببعض الرأس لمکان البا به تبعیض. این فقط استدلالی به درد همین آیه و همین حکم و ظاهر آیه شریفه. گاهی اینجوری، گاهی نه. ضمن این که استدلال مال مقام اثباته، میشه مقام ثبوت رو هم ازش استفاده کرد. روایت عبدالعلا مولا آل سام، یه اثر تو پنقط از افری فجعلت علیه مراره یا جوه لعلا اسفعی مراره، وضومو چیکار کنم؟ افتادم اصلا لغزشی ناخونم مشکل پیدا کرد، روش دوا گذاشتم و بستم. حالا من وضومو چیکار کنم؟ امام در جواب می فرماید هازا و اشباهه یعرف من کتاب الله، رفت استدلال به کتاب در جواب این آقا عبدالعلا مولا آل سام، هازا و اشباهه یعرف من کتاب الله. تا اینجاش مشابه اون روایت قبل، حیث قال الله تعالی کذا فعرفنا کذا، اینجا یعرف. اما استدلال میکنه به چی؟ از کجا یعرف؟ ما جعل علیکم فی الدین، یا ما جعل علیکم فی الدین من حرج، خداوند در دین بر شما حراج حرج قرار نداده. امسح علی المراره، امسح علی المراره، ما جعل علیکم فی الدین من حرج. این متن قرآن بسیار خوب، این دلیل بر اینه که نه، در یه همچین حالتی که تو پاد اینجور شده، زخم شده، بستی، لازم نیست روی خود اون پا مرز کنی، یا الله حالا هر دفعه بازش کن، بشور، دوفونیش کن، چنین و چنان که حالا میخوای روش مرز کنی. نعوذ بالله، اگه اینجور بود چقدر زحمت بود برای یک مسلمان، چقدر زحمت بود ها؟ اما نه، خدا اینو قرار نداده. ما جعل علیکم فی الدین من حرج، این استدلال در مقام اثباته، اما ناظر به مقام ثبوت هم هست. یعنی در واقع هم این حکم اگر نیست، برای همین خاطره، برای اینه که حرجی برای یک مسلمان پیش نیاد، حرجی برای یک مسلمان پیش نیاد. این هم ناظر به مقام اثباته، ناظر اونه، سوال از اونه، در این حال که جواب مقام اثبات رو میدهد، عنایت هم به مقام ثبوتش هم هست. پس شد دو جور. خدا رحمت کنه مرحوم آقای طاهر شمس را، که از فضلا بود، گفت یه سالی رفته بودم کردستان، خونه یکی از روحانیون کرد، ما مصطفا، بعد دیدم اینکه صبح بر نماز صبح کنه، میشه نماز صبح نمیخونه. گفتم چرا صبح بر نماز صبح پا نمیشی؟ گفت بوری برید دعا کنید شما به امام صادقتون. گفت یه ذره مرس بکشید رو پا کافیه، ما باید پا رو بشوریم، تو این زمستون نمیشه پا شست، از نفت نمازش هم منصرف میشه. ما جعل علیکم فی الدین من حرج، امام میگه نه، لازم نیست هر دفعه این مراره رو باز کنی و نمیدونم شستجو کنی و خب وقتی باز کنی چربه تا چربیشو بخواید به این ببری چه مصیبتی میشد، چه گرفتاری میشد. نه لازم نیست. ها جعل علیکم فی الدین من حرج. خب این شد چهار قسم تعلیل. منصوص الا یک، حکمت دو، هر دو ناظره به واقع، اما علتن نفسن و اما حکمتن. بعد دو قسمم تعلیل در مقام اثبات به این دو شکل. این چهار قسم. یه قسم دیگه هم نزیف و الی، نه ذکر نشده ولی از مجموعه این روایات و امثال اینها میتونیم استنباط کنیم که علتش اینه. مثلا فرض کنید غسل چرا واجب میشه؟ از مجموعه یک روایاتی استفاده کنیم. وقتی که انسان جنوب میشود از زیر هر موی از موهای بدنش یه مقدار مواد زائد خبیثی بیرون میاد و از این جهت یجب الغسل. اینو استنباط کنید. در روایت ذکر نشده صریحا علتش اینه. نه طهارت میخواد برای نماز، و لا یسیر الطهاره لا یتیسر الا بذلک. این میشه علت مستنبطه، استنباط میکنه. این شد پنج قسم علت. خب این تقسیم بندی، این بحث اول در این رابطه. بحث دوم در مورد علت منصوصه، دو بحث مطرحه. یک بحث هل یعمم ام لا، یه بحث دیگر هل یخفف ام لا. علت منصوصه در مورد تعمیمش ظاهرا فی الجمله مورد اشکال نیست. العلت یعمم، وقتی علت آوردن علت منصوصه بگیم هر جای این علت باشد این حکم هست. فرض این علت معلول که از علت جدا نمیشه، هر جای این علت باشد این حکم هست. فقها هم بهش ملتزمن. مثال مشهورش گفتن لا تشرب الخمر لأنه مسکر، الخمر حرام لأنه مسکر. ازش استفاده میکنی، پس هرچی مسکر باشه حرام، ولو خمر نباشه. حشیش مسکر رو نمیدونم، شما ها بیشتر تخصص دارید. اگر مسکره حرامون، به دلیل همین روایت لا تشرب الخمر حرامون. ولی این تعمیم که معمولا نصف شعباسیه تعلیل این قسمتش، تا بعد برسیم به تخصیصش، متوقف بر عدل امرینه. گفته لا تشرب الخمر، اگر اینجور بود گفت لا تشرب الخمر للاسکار، خیلی راحت بود، اصلا میشد علت اسکار، عموم اسکار تعمیم میداد هر جایی که اسکار بود. اما اگر اومد گفت نه، لأنهو مذکر، ضمیر داره، برگشت به خمر. قسم اول که بگه للاسکار بدون هیچ گونه تقیدی به موضوع خاص یدل علی التعمیم، این یک. اما این قسم دوم گفت لأنهو مذکر، شاید این هو درش دخالت داشته باشه، مسکریت خمر دخالت داشته باشه که شامل مسکریت حشیش نشود. اینجا نیاز به ذم یک مقدمه دیگر دارد که اگر بتونیم این خصوصیت رو ازش القا کنیم به تناسب حکم موضوع، عرفاً عدم مساعدت با ارتکاز، امثال این گونه چیزها، بگیم نه این هوش دخالت نداره، فلا فرق بین این که گفته شده باشد لِل اسکار یا لأنه مسکر، با یکی از این دو حالت، یا تعلیل به نحو عام باشد بدون هیچ گونه ورودی در مورد خاص، یدل علی العموم تعمیم بلا اشکال، یا نه این خصوصیتش به نحوی باشد که عرفاً القا بشه، ندیده گرفته بشه، اطمینان پیدا کنیم، یقین پیدا کنیم این خصوصیت درش دخالت نداره، باز هم یفید العموم. در همین جمله لا تشرب الخمر لأنه مسکر، این هوش دخالت نداره. یا روایت زراره در باب استصحاب و الا فإن حرك في جنبه شيء وهو لا يعلم، بعد فلان و الا فإنه على يقين من وضوئه ولا تنقض اليقين ابدا ولا تنقض اليقين ابدا بالشك. مورد فإنه على يقين، این کسی که علم داشت به طهارت وضو، موردش اینه، ضمیرم اومده فإنه، ولی عرف این ضمیر را القا میکنه، میگه صحبت یقین و شک، این یقین از چه حیث باشد، در مورد وضو باشد یا چیز دیگر، لا یتفاوت، ولذا یعمم. این هم یه مسئله. بنابراین تلخ کسه که بله علت منسوسه علت یعمم، سوا انکان که علت منسوسه بی قید و شرط باشد، یا نه با یک موضوعی و قید و شرطی در موضوع که عرف اون را القا می کند و میارتش به بی قید و شرط. اینجاها علت یعمم، یعمم علت را که اسمش مفهوم نمی داریم که تعمیم می ده، تا توسعه میده. اما حالا میایم سراغی، آیا همین علت منصوصه، همین مورد یخصص تا بشه مفهوم، آیا مفهوم دارد؟ الخمر حرام لعنه مسکر لا غیره، چیز دیگه حرام نیست. یخصص که اگر این باشه این معناش مفهومه، حکمی مخالف با مذکور، لا یحرم، اگر این بود میشد مفهوم. آیا این علت منصوصه مفهوم هم دارد؟ میشود بگیم فعل جمله بله، اما نه کلیتا، نه همه جا. چرا؟ تفاوت کجاست؟ اینجا دیگه خورده تو پیش و تاب میفتیم. چه فرق است که یه جایی بگیم بله مفهوم دارد، یه جایی بگیم مفهوم ندارد؟ اگر در اون بحث قبل یه جایی رو داشتیم که دال بر تعمیم نبود، از جایی بود که مقیده به یک موضوع بود، عرف هم القا نمی کرد، تعمیمش رو گفتیم یا مقیده موضوع نباشه یا اگر قیدی داره عرف القا کنه، نه نبود، تعمیم نداشت. در این حال این علت ذکر شده، برای چی؟ که لغوه. برای چی ذکر شده این علت؟ برهان لغویت میاد تو کار. لغویت اون وقت باید بگیم پس لابد اینجا تخصیص داره، مفهوم داره، تا از لغویت خارج بشه. باید از لغویت خارج بشه، باید بگیم تخصیص میزنه. اون وقت اینجا میشه چی؟ دال بر مفهوم. اما اگر نه، یه جایی که مفهومم نباشه لغو نیست. یستفاد منه شیء آخر، لغویت نداره. نه، در این صورت تخصیصم نداره، مفهومم نداره. مثلا اگر در روایت فرمود سن قرابت الرسول صلی الله علیه و آله و سلم فإن له عليك حقوقا، قرابت پیغمبر را احترام کن، صله کن، زیرا که پیغمبر بر تو حقوق بسیار دارد. فإن له عليك حقوقا، این کلمه إن له عليك حقوق تعلیلی علت منصوصه در کلامم ذکر شده. در اینجا آیا این علت مفهوم دارد؟ که نه، دیگران رو صله نکن، فقط پیغمبر، قرابت الرسول، اینجوری می شود به این مفهوم عقل کرد و نفی کرد سله را از غیر قرابت الرسول، سله رحم خودش چی؟ آیا اونجا هم سله بکنه یا نه؟ آیا این یدل علی نفیه که نه در اونجاها لازم نیست؟ در این مورد بگیم یدل علی المفهوم به این معنا نه، بله از این جهت یدل که اینی که سله قرابت رسول رو سله کنم برای حق پیغمبره، اما اون کسی اون قرابتی که خودش حق پیغمبر رو رعایت نکرده، ابو لهب هم آیا واجب سلش؟ نه، به رویای دور، برای اینکه اون هم واجبه. نتیجتا این جمله یدل علی المفهوم به یک معنا تخصیص قرابت الرسول حق زیاد، نه هر قرابتی را، نه قرابت هر کس را واجب باشه. از یه طرف نه، اونی که خودش رعایت کرده باشه حق پیغمبر را. پس بنابراین در این مورد بگیم بله یخصص در این موارد، که اگر این تخصیص نبود تعمیم که نداشت در این مورد، قرابت الرسول خصوصیت داره نمیشه تعمیم داد، اون وقت میشه تعلیل لغو. باید بگیم اینجا تخصیص در این موارد هست، چون اگر این تخصیص نبود این چه؟ بنابراین علت منصوصه مخصص واقع می شود اما نه مطلقا فی الجمله، به خلاف تعمیمش که با اون دو شرط مطلقا بود. اینم یه مطلب. ولذا این مال جاییست که دالنه بر تعمیم نباشه، که اگر دالنه بر تخصیص هم نبود دیگه لغو بود، اما اگه جاییست که نه دالنه بر تعمیمه، لغویتش به همون تعمیم گرفته میشه، اینجا میشه ابداع احتمال کرد که دیگه دالنه بر تخصیص نباشد، بلکه در این موارد همراه با یه خصوصیتی است که این حکم هست، مثل کار در موضوع خمر و مشابهاتش، و دیگه دال بر تخصیص نباشه، لغویتی ازش لازم نمیاد. ولی عرف در این موارد هم تخصیص را میفهمد، ولو دال بر تعمیم هم باشه. در علت منصوصه همونطور که تعمیمش طبق قاعده بود، البته با اون دو شرطی که عرض کردیم، اون تخصیص هم ازش میفهمد، ولذا اشتهره این که علت یخصص و یعمم، یخصص و یعمم، تعمیمش بحث اول، یخصصش فهم عرفی. و من جمله مواردش روایتی که از علی ابن مسدد نقل شده، خبر ابن بطی، ماء البئر واسع لا یفسده شیء لأن له مادة، آب چاه نجس نمی شود. چرا؟ لأن له ماده، برای اینکه آب چاه متصل است در شراشر زمین به دنباله های آبی که تو این زمین وجود دارد. اون وقت میاییم از همین روایت توسعه میدیم در مورد ماء الحمام، حمومای قدیم یک خزینه بزرگی است درش بسته، پاش سنگابایی شیر یا به قول اون زمان انبوب، شیری فلزی که نبود، یه سوراخی بود چوب توش میکردن بسته میشد، باز میشد آب از اون خزینه میامد تو این سنگابها. اینم نجس نمیشه، لأن له ماده، متصل به خزینه است. و امثال اینها که یک بحث مفصلی در باب طهارت در مورد طهارت ماء الحمام، بعدم از همینا ترویج میکنه کف حمام، آیا این نجسه یا پاکه چنینه. حمامای قدیم، دنیا عوض شده، خیلی کارا راحت شده، خیلی چیزها، ولی اون زمان ها اینجوری بوده در زمان قدیم. حالا شاید ما هم یادمون نیاد تو این قوم اینا، ولی چرا همین زمان ها که در قوم آسون بود، ولی دمشق که رفتیم حمومای دمشق همینجوری بود. بله همینجور سنگاب هایی و اینچنین و به همین شکل ها به اصطلاح. لذا از این روایت استفاده می کنیم تعمیم را، و اینی که اون چی که متصل به ما در معتصمون، این هم یک قسم از موارد تعلیل. خب تالا شد سه مطلب، مطلب چهارم انشاءالله فردا بیاریم.